بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
در این لحظه از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه. ققنوس
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام نایی که بی نای او هر نی بی نواست. عزیزان شنونده، درود بر شما، به ققنوس بسیار خوش آمدید. امید که دلگرم به جان عزیزانتون و دلاسود از روزگار باشید. امروز 23 شهریور و اینجا استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در محله جام جم تهران پایتخت هست. من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس. بخش های به گوناگون برنامه ققنوس امروز در فضای ادبیات و رویدادهای ادبی از این قرارند: نشست نقد و بررسی داستان دل و دریا، برگزاری نشست عصر محمود حکیمی در برنامه قرار با ستاره ها، با پنجمین دوره گذر هنر نبوی با عنوان آستان جانان، برخی روزهای تقویم در جهان ادبیات روزهای خاصی هستند. نویسندگان بزرگی آمدند، شاعران بزرگی کوچ کردند و برگهای از تقویم یادها، بیمها و امیدهای ادبی بسیاری بر دوشش هست. امروز 23 شهریور ماه سالگشت کوچ زنده یاد شیون فومنی است.
اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه ی برگ و بار می آمد، جلوی زمزمه تر می شد از ترانه ی رود، ترنمی به لب جویبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان واحد عاشق کنار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان واحد عاشق کنار می آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می کرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می کرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه یه برگ و بار می آمد، سپیدگی که پر از دل که باز پنجره هاست، به صبح آینه ها بی و بار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، نباهد عاشق کنار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می کرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد.
شعر به زیبای زنده یاد شیون فومنی رو شنیدید، روی نغمه پردازی محمد سریر و اجرای زیبا و باشکوه استاد محمد نوری فقید. Thank you. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم که شنبه 22 شهریور ماه در برنامه قرار با ستاره ها که با میزبانی سرای اهل قلم برگزار شد، یاد خاطره محمود حکیمی از نویسندگان حوزه ادبیات کودکان و جوان گرامی داشته شد. الان میخوام با آقای کاشفی خانساری گفتگو کنم. ایشان نویسنده و سخنران این نشست هستن تا بیشتر در مورد فعالیت های محمود حکیمی در حوزه ادبیات کودکان و جوان بشنویم. درود بر شما جناب آقای کاشفی خانساری، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، ممنونم، سلامت باشید شما و شنوندگانتون. مرحوم محمود حکیمی از نویسندگان برجسته، پرمخاطب، پر اثر و پر استمرار در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بودند که از دهه 40 تا اواخر دهه 90 کتاب‌های متعددی از ایشون منتشر شد. تعداد آثارشون به 185 عنوان کتاب رسید و بسیاری از آثارشون تو سالهای قبل از انقلاب پرفروش‌ترین آثار ویژه نوجوانان بودن. آثارشون در حوزه ادبیات دینی نوجوانان و همچنین در زمینه کتاب‌های مرجع و دانشنامه‌ای و تاریخ نگاری از آثار برجسته و ماندگار حوزه ادبیات نوجوان محسوب میشه.
بسیار خوب. آثار پیش از انقلابشون هم همین زمینه دینی رو داشت؟
بله بله، عمدتاً رمان‌هایی بود که حالا یا کاملاً در فضای تاریخی می‌گذشت، مثل شخصیت‌های تاریخی مثل مصعب بن عمیر یا دیگران، و یا در زمان معاصر می‌گذشت اما رویکرد دینی داشت.
بسیار خوب. ولی آثارش پس از انقلاب به نظر توی اون فضای پررنگ ایدئولوژیکی که پس از انقلاب به وجود آمده بود به نظر خیلی پر مخاطب تر بود. من یادم میاد که مثلا در حوالی اواخر دهه 60 تو برخی کتابخانه های کودکان و جوان به واسطه حالا کوچ خانوادم میرفتم، آثار ایشان همه جا بود.
درسته، بله، ایشون بسیار نویسنده پر مخاطبی بودن. حالا اینکه قبل از انقلاب مخاطبشون بیشتر بوده یا بعد انقلاب نیاز به پژوهش داره. بعد انقلاب در این حال ایشون با یه بیمهری های هم تو بعضی از جاهاش مواجه شدن، گرایش های خاصی داشتن و نسل جدیدی که اومدن به نوعی خیلی آثار قدیمی ترها رو نمیپسندن.
این چیزی که میگه یه مقای متأخرتره دیگه، درسته؟
بله بله، همینطوره. بله،
خودشون هم خیلی چیز مایل نبودن که مثلا ساحت‌های تازه‌ای رو تجربه کنن، مثلا دست به کارهای فرمی یا زبانی بزنن، همون قاعده‌ای که داشتن رو ادامه میدادن.
آره، تو سال‌های آخر، دهه‌های آخرشون دیگه عملاً داستان جدیدی ننوشتن. کتاب‌هاشون عمدتاً نانفیکشن بود تو حوزه‌های تاریخ نگاری، دانشنامه نگاری، مرور ادبیات فارسی و گزیده آثار چهره های بزرگ، زندگی نام نویسی و امثال اینها. خیلی آثار دهه های آخرشون تو این حوزه ها بود عمدتاً.
بسیار خوب. آن چیزی که حالا در این نشست مطرح شد و برامون میگین جان مایش چه محورهایی بود؟
سلامت باشید، عرض کنم که سه سخنران رسمی داشت این برنامه که یکیش فقیه بودم که بیشتر در زمینه آثار ایشون تو حوزه تئوری ادبیات کودک صحبت کردم که بقیه کمتر پرداختن، چه کتابی که سال 56 منتشر کردن، چه مجموعه سجلی که دهه 80 راجع به چیستی و چگونگی ادبیات دینی کودک و نوجوان منتشر کردن که بسیار ارزشمنده. جناب آقای لطف‌الله میثمی از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مبارزان قدیمی و روزنامه‌نگار و نویسنده، عرض کنم که اینها در مورد سوابق ایشون در شکل‌گیری شرکت سهامی انتشار و همینطور انتشارات قلم و بقیه مجموعه‌های مربوط به نهضت آزادی ایران و جبهه ملی و تفکرات انقلابی قبل از انقلاب و کتاب‌های نوجوانی که به همت ایشون تو این انتشارات شکل گرفت صحبت کردن. جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری به ابعاد مختلف آثار ایشون میزان مطالعهشون، پرکاریشون، احاطهشون بر منابع و آثار ماندگارشون اشاره کردن جناب آقای مهندس محسن چینی فروشان که الان مدیر دفتر نشر فرهنگ اسلامی هستن، از خاطرات مشترک با ایشون تو سالهای قبل از انقلاب گفتن و آثار متعدد و پرمخاطب و موفقی که تو دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کردن، آقای سید علی محمد رفیع، آقای عباس کریمی عباسی، فرکار خانم پروین فخارنیا هم هر کدوم به جنبه های از آثار ایشون پرداختن. آقازاده ایشون آقای مهدی حکیمی هم پیامی رو به نیابت از خانواده تو اولین سالگرد ایشون که این مجلس برپا شده بود قرائت کردن و به ویژگی های اخلاقی و رفتاری و خلق و خوی شخصی ایشون و باستاب اون تو آثارشون توجه کردن.
بسیار خوب. اون حزب که نام بردین منتسب به اون اندیشه بودن پیشتر؟
دوباره به
جریان ملی مذهبی رو که گفتید نه؟
آقای حکیمی در حقیقت از نظر خواستگاه فکری در تمام عمر به نوعی از شاگردان و نزدیکان مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان
انشابم که نکردن، همونجا بودن دیگه.
آره، تا در حقیقت تا همیشه تا آخرین ارتباط
رو آثارشون خیلی جلوه نداشت به نظرم.
به هر
یعنی به منش سیاسیشون از منش ادبیشون خیلی متفاوت بوده ظاهرا.
من اینطور فکر نمی کنم. یعنی شما مثلا آثار ایشون رو تو حوزه ادبیات عرفانی ببینید، راجع به تاریخ معاصر، راجع به اتفاقات اخیر در حوزه مشروطه و کودتای 28 مرداد و نوشته های دیگه ایشون رو ببینید. در حقیقت نکته که باید شما توجه کنید آثار انقلابی و شورشی، نمیدونم اعتراضی تو سالهای قبل از انقلاب مشترک بین همه جریان های سیاسی، هم از جریان های وابسته به چپ تا ملی مذهبی ها و ملیگره ها، یعنی همه به نوعی ادبیات انقلابی و مسلحانه دارن یه جوری.
بله.
مثلا خود همین آقای لطف الله میثمی که از سخنرانان بودن، خب چشم هاشون رو و یک دستشون رو در حقام ساختن یک بمب از دست دادن سال 53 و در حالی که مال نهضت آزادی هست. به نوعی میخوام بگم، ولی این تو سالهای پس از انقلاب به نوعی تمایز بین سلیقه های سیاسی و جناح های سیاسی بیشتر شد.
بسیار خوب. یعنی مثلا فکر میکردم که معطوف به طیف های یک کمی سنتی تر باشن. جالب بود برای من، اینو نمیدونستم.
در حقیقت میدونید شاید اتفاقی که افتاد این بود که از طرفی جریان های نوگرای ادبیات کودک مثل آنچه که در حوزه هنری و سروش نوجوان و مجموعه های دیگه به نوعی سردمدار ادبیات انقلابی، اصطلاحا جریان حزب اللهی ادبیات،
آره،
در حقیقت شدن، اونها به نوعی گرایش های ادبی دیگری رو دنبال کردن و از ایشون هیچ وقت حرفی نزدن. اما جریان های کاملا سنتی مذهبی، یعنی مثلا چه میدونم شما جریان ها که مثال شما،
آره مثالش زیاده دیگه، بله بله،
آره، انجمن قلم ایران دید، اونها در حقیقت به دلیل سابقه ایشون توی مذهبی نویسی زمان پیری ایشون بهشون مراجعه کردن، براش بزرگداشت گرفتن، احترام گذاشتن، تکریم کردن، در حالی که از نظر سابقه ایشون خیلی به اون جریان ها نزدیک
متعلق نبود. درست بر شما. بسیار خوب. آقا یه مقداری حالا از این موضوع فاصله بگیریم، کمی شما رو بلندتر کنیم. در مورد این قرار با ستاره ها، این یه برنامه مدونه در سرا؟
بله، آقای عباس کریمی عباسی که مسئول امور فرهنگی و سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هستن، به پیشنهاد این فقیر که پیشتر هم مجموع کتاب هایی رو با این نام قرار با ستاره راجب چهره های ادبیات کودک کار میکردن، پذیرفتن که هر دو هفته یک بار در مناسبت های تقویمی و مصادف بودن با سالگرد تولد یا فوت چهره های قدیمی و در گذشته ادبیات کودک برنامه های به یاد اونها و برای بزرگداشتشون برگزار بشه، که پیش از این جلسه دو جلسه برای به یاد مرحوم شکور لطفی و مرحوم محمود کیانوش برگزار شد. این جلسه سوم بود. جلسه چهارم انشاءالله پنجم مهر ماه به یاد مرحوم حسین ابراهیمی الوند برپا خواهد
بله،
شد.
بله بله. این الوند پایان فامیلشون بود یا اینکه من فکر می‌کردم که تخلصشونه؟
ب- بله نه تو ته فامیل نیست و
خیلی
الوند تلفظ میکنن
اما الونده دیگه بله.
آره الوند نام کوهیه در گلپایگان که روستای ایشون در دامنه اون کوه قرار داشت. ایشون برای تمییز از حسین ابراهیمی هایی که خب احتمالا فراوان هستن این نام رو داخل پرانتز آخر اسمشون استفاده
می. بسیار خوب. اگر که حالا با تقویم قراره که جلو بریم رویدادهای پیش رو هم برامون میگین؟
عرض کنم که هنوز قطعی نشده این برنامه که قطعی شده توی مهر ما پنجمه مربوط به آقای ابراهیمی به مرور برنامه‌های بعدی هم انشالله تعیین خواهد شد و اطلاع رسانی خواهد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای کاشفی خانسایی که با من گفتگو کردی. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
روز شمار ادبی بیست و سوم شهریور سال روز درگذشت شیون فومنی شاعر و پژوهشگر. احمد فخری نژاد متخلص به شیون فومنی شعر محلی و بومی گیلکی رو تا آن سوی مرزها اشاعه داد و با سرودن اشعار گیلکی به حفظ و ماندگاری زبان بومی و محلی گیلان کمک بسیار کرد. او با انتشار مجموعه های شعر فارسی و ارائه قالب های معمول مرسوم شعر فارسی از شاعران تأثیرگذار و توانای شعر معاصر به شمار میره. تحقیق و پژوهش در زمینه فرهنگ و ادب گیلان و ارائه مجموعه اشعار گیلکی در قالب غزلیات، منظومه‌ها و دو بیتی‌های محلی از جمله آثار قابل تأمل و ماندگار او هستند. شیون فومنی با مهارتی که در ترانه سرایی و شناختی که از موسیقی داشت، آواها و ملودی‌های محلی ماندگاری رو از خودش بر جای گذاشت. شیون در کنار سرودن شعر گیلکی و شعر فارسی در زمینه شعر کودک و نوجوان، قصه، داستان کوتاه و فیلمنامه هم آثار ارزشمندی ارائه کرده که طبعاً بخش دیگری از توانایی‌های او به شمار میره. از آثار شیون میشه به پیش پای برگ، یک آسمان پرواز، از تو برای تو، کوچه باغ حرف و رودخانه در بهار اشاره کرد. شیون فومنی با عنوان مردمی ترین شاعر گیلان در اشعار گیلکی خودش از حکایت‌های بومی بسیار بهره برده. زبان شعر او گیلکی و بسیار ساده و روانه و این همه مدیون اصطلاحات و کنایه‌های آشنای بومی و افسانه‌ها و باورهای محلی و تأثیر محیط زیبای گیلان و شیوه زندگی مردم اون دیار هست.
چقدر جنگل خوزی لده بستی بسته و بستی بیجان جانا ترک مهید بوچی خواه دانه کی من تنم خود کرد قدم میرزا کوچی خانم
صدای بلبل گیلان رو شنیدید. استاد ناصر مسعودی روی نغمه پردازی استاد میرزمانی و شعر زیبای شیون فومنی که از اون نغمه هایی که شما هر بار میشنوید دلتون میخواد چه دانسته چه ندانسته، چه خودآگاه و ناخودآگاه، از روانتون گویی بر زبانتون همینطوری جاری میشه. خیلی خوب ساختن این قطعه رو، یعنی یه ملودی خیلی ظریفی که یه سوگ حماسی رو فریاد میزنه به نظرم. در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم که نشست نقد و بررسی داستان دل و دریا با حضور آقای یوسف علی میرشکاک و محمد حسن شاهنگی نویسنده این کتاب در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. آقای شاهنگی نویسنده این کتاب الان مهمان من در مجله ادبی ققنوس هستند و من میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما آقای شاهنگی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. نفس شما بخیر، در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. آقای شاهنگی، این داستان دل و دریا رو برام معرفی کنید، از اون ایده اولیه بگید و بعد من پرسش های دیگری رو مطرح خواهم کرد.
بله، البته لو دادن داستان که مورد سوال شما قطعا نیست.
قطعا نگفتم افشا کنید، که گفتم ایده اولیه‌شو بگید، چه اتفاقی بله. افتاد، چطور به سامان شد؟
بله، عرضم خدمت شما که ایده این در واقع کتاب که تقریبا 2 سال پیش به ذهن بنده رسید و یه دغدغه شخصی بود، حالا بر اساس دغدغه‌هایی که رهبر انقلاب مطرح کردن در سالیان گذشته، بحث‌های آتش به اختیاری، بحث‌های ورود جدی فعالان فرهنگی و فعالان مردمی در حوزه‌های مختلف و جدی و مورد نیاز جامعه. در واقع مسئله اصلی که در این کتاب داستانی مورد توجه قرار می‌گیره بحث در واقع مد و زیست و زندگی در فضای مجازی هست، که خب ما باید به چه شکل با مواجهه داشته باشیم، چقدر تأثیر بگیریم، تأثیر بدهیم و چگونه میتونیم در واقع جدهی داشته باشیم و ورود پیدا بکنیم نسبت به این مسئله.
چگونه میتوانیم؟ یعنی این که گفتید که چگونه باید این کارو بکنیم؟
خب قطعا در یک اثر آفرینشی و داستانی ما نمیتونیم از باید یا نباید، امر و نهی صحبت بکنیم. به صورت پنهان در لایه‌های در واقع پنهانی مثلا زیر پوستی می‌تونیم مطالبی رو در دهان شخصیت‌ها بگذاریم، حالا اون پیرنگ اصلی داستان رو به سمت سوی ببریم که اون درباره اصلی مدن نظر خودمون رو بهش برسیم.
آره، می‌دونید پرسش منم اصلا قصدم همین بود که یه موقعی ما می‌خوایم مطلبی رو بگیم، حالا اون مطلبه مثلا می‌تونه یه پیام اخلاقی باشه، یه پیام